بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في عدة نقاط في مسألة الإطلاق والتقييد. من هذه النقاط ما أفاده سعيد العلماء من الفرق بين النكرة والمطلق، أن النسب بينهما على العموم المطلق، وهو صحيح، والإشكال لأن النكرة في سياق النفي ليس من قبيل المطلق غير وارد، لأن نظر هذا العلم إلى ماهية النكرة، والنكرة في سياق النفي بعد عروض السياق. النقطة الثانية ما فرق به السيد الإمام الراحل بين اسم الجنس وعلم الجنس، وأن علم الجنس وضع للشمول والسريان بخلاف اسم الجنس، فإنه وضع للماهية من حيث هي. ولكن هذا غير قابل للالتزام، والحق مع صاحب الكفاية، حيث نفى الفرق بينهما وقال علم الجنس كاسم الجنس موضوعان للماهية من حيث هي وليس من قبيل الله بشرط المخصم كما أفاد شيخ الأستاذ، أو من قبيل لا بشرط قسمي كما نسب إلى المشهور. بيناه ذلك في اسم الجنس في المباحث السابقة. النقطة الثالثة، اشترط السيد البرجردي في الاحتياج إلى مقدمات الحكمة عدم منافاة الإطلاق للتقييد. مرجع كلامه في الحقيقة إلى اشتراط عدم إباء المطلق عن الحمل والتقييد في جريان مقدمات الحكمة. هذا كلام وجيه متين، ولكن إشكاله الإشكال في كلامه إنما هو في تمثيله، بمثل قولي لا رجل في الدار، مثاله في غير مورده، فإنه من قبيل سياق العموم ولا ربط له بالإطلاق، وإلا أصله كلامه كلام متين. و النقطة الرابعة ما أفاده بعض المحققين السيد الشهيد الصدر من أن في جريان مقدمات الحكمة مسلكين، أحدهما أن يكون الإطلاق مدلولا لفظيا للخطاب المطلق، لكن بقرينة حال المتكلم بكونه بسدد بيان تمام مراده فيكون الإطلاق مدلولا التزاميا بناء على هذا التقريب، والآخر أن يكون الإطلاق مدلولا غير لفظيا، يعني مستفاد من نفس ترك الإتيان بالقيد بمن شؤون الفعل. هذان المسلكان أيضا جاء في كلام السيد البرجردي، يعني في الحقيقة هذا التفسير منه نشأ من ما جاء في كلام السيد البرجردي، ولكن التحقيق أن في المقام جريان مقدمات الحكمة من شؤون لفظ الخطاب، يعني بعدما تلفظ المتكلم بالمطلق وصدر منه الأمر على النهب المطلق وتعلق أمره وتلفظ بالأمر بصيغة الأمر وما أفاده، بعدما تعلق الأمر في لفظ خطاب المتكلم بمتعلقه في فرض صدور لفظ من اللافظ المتكلم، حينئذ تجري مقدمات الحكمه بانه فيما تلفظ به كان في مقام بيان تمام مراده ولم يأتي بقيد في لفظه، فيكون جريان مقدمات الحكمه في لفظ المتكلم لا في فعله، لا يكون من شؤون اللفظ وليس من قبيل المدلول غير اللفظي. ثم قسم السيد البرجردي ما يتعلق به الإطلاق أو الإطلاق بلحاظ متعلقه إلى قسمين: قسم لا وجود للمتعلق في الخارج وإنما يريد المطلق يعني المتكلم بالإطلاق لإيجاده، وأخرى يكون في الخارج موجودا. الأول مثل الأفعال مثل الإطعام، الأمر بالإطعام، بالصلاة، بالصوم، كل هذه الأفعال ليس موجود، وإنما يريد الشارع أن يوجده المكلف، بخلاف مثل العالم والفقير، أكرم العالم أتم الفقير، الفقير والعالم في الخارج موجودون، هذا صحيح. ولكن الأحسن أن نقول أن موضوعات الأحكام في الخارج موجود دائما، أما متعلقات الأحكام التي هي الأفعال لا وجود له، بل إنما الشارع يريد أن يوجدها المكلف. هذا التعبير وهذا البيان أحسن مما جاء في كلامه، يعني يكون الشق الأول من قسمه من قبيل المتعلق، والشق الثاني الموجود في الخارج من قبيل الموضوع. عبر السيد أنهما كليهما بالمتعلق وهذا غير فني. وآخر نقطة وهي أهم النقاط في الباب وليست الموجودة في هذه الجزء، وهي ما يترتب من استنباط المسائل المستحدثة والفقه المعاصر على مسألة الإطلاق الأصولية. هذه القاعدة الأصولية يعني قاعدة الإطلاق تترتب عليها عدة من المسائل المستحدثة، ما لا يحصى في مختلف الأبواب في فقه العبادة، الحكم والسياسة، القضاء والجزاء، الاقتصاد والحقوق، أسرة، فقه الثقافة والفنون، فقه الطب. إن شاء الله سنبين نماذج من كل قسم من الأحكام في الفقه المعاصر المترتبة على الإطلاق، ثم نبين بعض الإشكالات ونجيب عن هذه الإشكالات. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که خب نکات جدیدی در اینجا جزو اومده، ما یکی هم بهش اضافه کردیم. نکته اول اون چیزی که در کلام سید العلماء اومده و حاصل کلام ایشون این است که نکره برای ماهیت به قید وحدت غیر معینه بس شده، اطلاق در چنین چیزی در موضوع داش اخذ نشده و اطلاق عامه تارتن یتحقق از شیوع و سریان که ماهیت اطلاق هست به نکره غیر معینه و اخرى به غیر نکره غیر معینه. خب میدونید دیگه اطلاق عامه، پس نسبت بین اطلاق و نکره چی میشه؟ آقا عموم و خصوص مطلق میشه. از این کلامش استفاده میشد که اولا اطلاق منافاتی با ماهیت نکره ندارد. چرا؟ چون قسمی از اطلاق اطلاق بدلی است، به اطلاق بدلی شمولش همون به نحو ماهیت به نحو نکره چی است؟ غیر معین است، یعنی واحد لابعینه است شمولش. لذا اطلاق بدلی متضمن دو خصوصیته، یکی شیوع سریان، یکی هم وحدت لابعینه. از حیث وحدت لابعینهی ماهیتش همون ماهیت نکره میشه، از حیث شیوع سریان که خود نفس ماهیت چی است؟ اطلاقه. این نکته اول کلام ایشون. بنابراین سریان شمول در اطلاق منافات با وحدت لابعینهی چی آقا؟ نداره. این نکته اولی است که کلامشون استفاده میشد و این کلام لا ریب فیست، کلام درستی است. و اما نکته دومی که در کلام این علم هست اون اینه که نسبت بین اطلاق و نکره و خصوص مطلق اینم درسته. چرا؟ این که گفته میشد به اصطلاح اونی که از قبیل مطلق هست نکره در سیاق اثبات هست اما نکره در سیاق نفع از قبیل اطلاق نیست، این اشکال سطحی هست، این در تأمل بارد نیست، روشنه. چرا؟ چون نظر سید العلماء به ماهیت نکره هست، ما قطعا عروض ای آرزن. خب ماهیت نکره واحد لابعینهی است، منتهای مراتب سیاق عموم با این نکره یک تخالفی داره، برای اینکه عموم شامل همه افراد میشد، نکره لابعینهی یعنی استغراق نیست که شامل همه افراد چی آقا بشه، از غیر مطلق نیست. ولی ماهیت اطلاق بددی چون به وزن نیست، این فی نفسه اون مقدماتی که جاری میشد برای اطلاق بددی این منافات با ماهیت نکره چی آقا نداره. فلذا ما میتونیم بگیم که ایشون نظر دارد به این که اطلاق چند به چند طور، یعنی با همون تقریب جریان مقدمات حکمت ها، اطلاق به حسب انواع مطلقات گاهی با الف و لام هست گاهی نکره هست، این اطلاق در ذات خودش با ماهیت نکره منافات چی آقا نداره. حرف درستیه، لکن همه افراد اطلاق و اصناف اطلاق از قبیل ماهیت نکره چی آقا نیست. حرف بسیار متینیه. بله بعد عروض الهیئه یعنی هیئت نکره در سیاق نف دیگه این خودش با ماهیت نکره ممکنه که گفته بشه که نکره در نکره یعنی وحدت واحد لابعینهی این خودش یک تنافی داره، بله معنی نداره، اون با عرض فهمیده میشد، با عرض نکره در سیاق چی آقا نف میشد عموم. اما با قطع نظر از این عروض این سیاق خود اطلاق در اطلاق بدلی که اون مقدمات حکمتی که جاری میشد هیچ منافاتی با وحدت لابعینهی چی آقا نداره، چون این وحد همون بدلی هست. بله که داریم قربونت برم، چرا نداریم؟ دقت کنید آقا، اگه گفتید گفتم دارم بذار مثالش بزنم، مثال لازم نیست، اصلا قسمی از اطلاق مثل اکرم العالم محقق صاحب شرعی میگه در قبیل مطلق دیگه نکره نیست که، همه عالم رو چی میشه آقا؟ واحد لابعینهی هم وجود نداره اینجا.
ما مفرد محل لابعین فلان رو اثبات کردید که
قربونت برم، چرا وسط این جلسه حرفایی میزنید که وقت رو ضایع میکند؟ خب این مبنای بنده هست، ما که نمیدونیم مبنای خودمون رو محور اصلی در مسئله قرار بدیم که اجازه بدید محور یعنی مشهور این رو از قبیل مطلق میدونن که همون موافق هستند با صاحب شرایع، توجه فرمودید، و همه قبول دارن که اطلاق یک قسمش اطلاق بدلیه، انحصار ندارد به شمول چی آقا بدلی. خب واضحه دیگه، این روشنه دیگه. بله بنابر مبنای ما این قسمت که مفرد محلا و علف فلان باشد این از قبیل چی است آقا؟ عمومه. اولی خب مشهور قائل هستن که از قبیل چی است آقا؟ مطلقه. بله دیگه استغراقیه، همینطوره، بدلی نیست. بله عرض میکنم که نکته اینجا دوم هست که نکته دوم باشد، مرحوم امام فرق گذاشته بین اسم جنس در بحث اطلاق و بین علم جنس، مثل اسامه بعد ارتجالی و نقلی من اون اسامه معهود منصوب نبی صلی الله علیه به کل رجل شجاع، ایشون گفته درش شمول اخذ شده. یعنی این اسم، این به اصطلاح علم جنس، نه علم معین، علم جنس به وصف کنه علم جنسن. این علم جنس اصلا موضوع لیش درش شیوع و سریان اخذ شده، یعنی لطبیعت ساریه، یعنی لکل رجل شجاع. الان نحوه طبیعت ساریه وضع شده، ولی همین امام در اسم جنس میگه نه، برای ماهیت محمل وضع شده. مرحوم آخوند که عبارتش آوردیم میگه فرقی بین اسم جنس و بین علم جنس چی آقا؟ نیست. ما میخوام بگیم حق با آخونده. چرا؟ چون بعد از اینکه شما میگید از اون معنای معینش مرتجل شده، دست کشیده این علم و صارفی حکم الجنس، خب معناش این است که هرچی ارتکازی رو که اهل عرف در اسم جنس دارن، در این علم جنس هم چی آقا؟ دارن. و علم جنس هم حق این است که برای ماهیت محمله بس شده، نه برای لا به شرط قسمی یا مقسمی. قسمی که مشهور نسبت داده شده، مقسمی هم که شیخ و استاد مبناشه، عبارتش هم آوردیم. نه، این رو ما قبول نداریم. میگیم که اسم جنس و علم جنس هر دو بعد ماهیت منحسیه بس شدن. بقت نظر ان ای لحاظ خارج ان مقتضا ذات طبیعی، حتی لحاظ المقسمیه، حتی لحاظ کونه قسیمن، از این لحاظ آریه. خب این مطلبیست، حالا ثمر علمی داره، چندان ثمر فقهی نداره. در جو فرمایی بله گفتیم تازه دیگه، جنس رجل شجاع، طبیعی رجل شجاع. مثل که آقا اینجوری بگید آقا رجل شجاع جنس نیست یا هست؟ جنس دیگه. خب اسامه هم به همین معنی میشد، مرادفی اینه. هرچی که در اون جنس میگید اینم چی آقا باید بگی؟ عرب جنس یعنی این. عرب بکنه یعنی سار اسم جنس هم. اسم جنس هم. سار اسم جنس هم. تجربه فرمودید اینجور. نکته دیگه، مرحوم بروجردی در احتیاج به مقدمات حکمت شرط کرده که اون خطابی که متضمن اطلاقه، یعنی خطاب مطلق، این منافی نباشد با تقیید. یعنی به عبارت روشنتر اگر بخوام بگیم که مربوط به این بحث قبلی ما باشد، اینکه آبی از حمل و تقیید چی آقا؟ نباشد در جریان مقدمات حکمت. آقا شما وقتی که خطاب مطلق رو میخواد به اطلاقش اثبات بکنید، به چی متوسل میشید؟ به مقدمات حکمت. ایشون در جریان مقدمات حکمت عکس کرده، شرط کرده که انما تجری مقدمات الحکمه، به یک شرط. شرط چیه؟ که این مطلق آبی از حمل و تقیید چی آقا نباشه. لفظ آبی رو نیاورده، گفته منافات نداشته باشه. این همون حرفه، این حرف درستیه. چرا درسته؟ برای اینکه شما میخواید به مقدمات حکمت چیکار بکنید؟ نفی تقیید رو بکنید. باید احتمال ثبوت تقیید باشد. راهی برای تقیید چی آقا؟ باشد. اون مطلقی که آبی از تقیید اصلا راهی به تقیید ندارد، یعنی نیاز به مقدمات حکمت دیگه چی آقا؟ نیست. پس چیه؟ اصالت الحقیقه. در همون لفظی که وضع شده اصالت الحقیقه جاری میشد، بدون اینکه نیازی داره. چون آبی از تقیید دیگه، احتمال تقیید نیست تا متوسل بشید به مقدمات حکمت برای نفی تقیید. توجه فرمودید؟ همون اصالت الحقیقه لفظ جاری میشد و این ظهور پیدا میکنه در چی آقا؟ شیوع و سریان. بعد ما کنه آبی عن تقیید و دخل علی متعلق چی آقا؟ لا یمتن صدقه علی کثیرین. بله به ذاتی این موقع مثالیشون زده، گفته مثل دار رجل فدار که اینجا آبی از تقییده به اصطلاح، و ما اینجا به اصالت الحقیقه رجوع میکنیم. اصالت الحقیقه چیه؟ این لا نفی جنسه که وضع شده برای چی آقا؟ برای شیوع سریان. همین که اصالت الحقیقه رو جاری کردیم، اصالت الحقیقه یعنی چی؟ یعنی المعنى الحقیقی هو المراد. لذا اصالت الحقیقه برمیگردد به اصالت العموم، اصالت الاطلاق و همه اینا برمیگردن به اصالت از ظهور. ظهور یعنی تعیین معنا چی آقا؟ مراد. عرض مجگر درست نیست، این مثال درست نیست، چون این مثال خودش مثال عامه، عمومه. شما باید یک جایی رو مثال بزنید که اون تمام اون موارد نهگانه ای را که ما در مطلق آبی از تقیید آوردیم میتونه مثال این حرفشون چی آقا باشه، نه عموماتا. باید فرض مطلق بکنید که خطاب مطلق باشه. این لا رجل فی الدار، این خودش از سیاق چی هست آقا؟ عمومه. در مثال مناقشه میشه، اما در اصل مطلب ایشون مطلب درست متین لا غبار علی، که اگر بخوایم در ما خطابات مطلقی که جریان مقدمات حکمت میشد، باید شرط است که اون خطاب مطلق ما، اون اطلاق ما آبی از حمل و تقیید چی آقا؟ نباشه. چون اگر باشه خب خودش ذاتاً ابا داره در تقیید، دیگه نیاز نیست متوسطه به چی بشید آقا؟ مقدمات بشی. چون کار مقدمات حکمت چیزی نیست جز نفی قید محتمل، وقتی احتمال قید نباشد دیگه چرا متوسطه بشی؟ حرف درستیه، بسیار حرف متینیه. مرحوم بروجردی کلمات بسیار خوبی در اصول دارد، واقعا یک اصولی بوده و کمتر کسی پیدا میشد از معاصرین که مثل ایشون کلمات تازه‌ای داشته باشد. یکی از کلمات تازه ایشون اینه، این بند 4 و 5 این بحث ماست دیگه. چرا میذاریم؟ ما به این هم مثال زده بودیم دیگه در بحث آبی دیگه، مطلق آبی از مثالهای قبلی رو رجوع بکنید، دون بحث قبلی رجوع بکنید. نه مطلق هم بوده، عام رو جدا کردیم، ما مطلق هم آوردیم، مثال هم زدیم، اجازه بدی. اون تو اونا مطلق هم بوده آقا، مطلق بوده، بعضش عام بوده. عرض میکنم خدمت شما که نه 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 نه، اگر فقیه ملاحظه کردید که آقا این آب، این مطلق مبتنی بر حکم عقل، آقا خود این اطلاق مبتنی بر حکم عقل، عقل حکم کند، مثل مثالی که زده بودیم، خطاب مطلق آقا، عدات عام نیومد آقا، اما خود این اطلاق مبتنی بر حکم چی هست؟ عقل. خب اینجا دیگه نیاز به مقدمات حکمت ندارد، خود این قرینه عقلیه احتمال تقیید رو چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه. و همچنین اونجایی که ذکر اگر ما بخوایم تقیید بزنیم، این لغویت لازم میاد حتی عرفیش، مثل همون قضیه بفرمایید که اون لا بأس به ما علل وساده منن نقوش و تماثیل، اونجا که گفتیم اگر چنانچه ما بخوایم بگیم که این هم میشه بر اون خصوص تماثیلی که یجوز و صنعها، این افتراش که در این نص اومده، این افتراش قیدش چی میشه آقا؟ لغو میشه. این لذا اون اطلاق آبی میشد از اختصاص داشتن به بخشی از تماثیل که عبارت باشد از تماثیل خصوص تماثیلی که رسمش و صنعش چی هست آقا؟ جایزه. و اگه جایز باشه، مراد این باشه، خب چرا خصوص مفترش رو گفته که لا بأسه؟ این کلام لغو میشه. فلذا این خودش قرینتون عرفیتون سیاقیتون داخلیه من کلام متکلم که یعبا عن تقیید. اینجا نیاز به مقدمات حکمت دیگه چی آقا؟ نیست. اون از عقلیش، این از عرفیش. دیگه بگردید تون امثله چند تا پیدا میکنید که از قبیل همین مطلقه. توجه فرمودید؟ عرض میکنم خدمت شما که خب حالا اون نکته دیگری که مرحوم بروجردی دارد و ما واقعا ازش استفاده کردیم خیلی، اون است که میگه اصولیین اومدن این مقدمات حکمت رو بعضی ها از قبیل مدلول فعل دانستن، اصلا ماهیتش رو اون مدلولی که اثبات میشد به مقدمات حکمت، اون مدلول مدلول فعله، مدلول لفظ چی آقا؟ نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مقدمات حکمت ماهیتش چیه؟ که لم یأت متکلم به غیرن، المتکلم فی مقام تمام بیان مراده، این بیان فعل متکلمه، ولم یأت به غیرن، اتیان به غیر چی هست آقا؟ فعل متکلمه. پس اینا مدلول چی میشه آقا؟ فعله. پس بنابراین اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت از قبیل مدلول فعله، لفظی نیست. این ایشون یک مسلکی دارد در اینجا. مسلک دیگه چی هست آقا؟ نه از قبیل مدلول فعل نیست اینا، از قبیل مدلول لفظه. درسته که اتیان به قید فعله، درسته که در مقام بیان بودن خود نفس بیان التفوه و التکلم فعله، درسته، اما بعد ما تلفظ به لفظ الخطاب، تلفظ به لفظ مطلق، اغلای عالم اون لفظی رو که ازش شنیدن میگن اتا به لفظ ات امره به شیء فی لفظهی فی خطابهی و متعلق و امرهی، متعلق و صیغت و امرهی الملفوظه، این قابل لصدق علی الکثیرین، اون وقت به قرینه حال متکلم یا بفرمایید به قرینه مقام یا سیاق، که چون قیدی رو دیگه ذکر نکرده برای این خطاب، این قرینه قرینه عرفیه هست، این قرینه خودش درسته که مبتنی بر ترک فعله، اما این قرینه است که ظهور میداد به اون لفظی را که از متکلم چی شد آقا، ولذا اغلای اهل محاوره میگن که فهاز الخطاب لفظ الخطاب الصادر منه مطلقون فی اثبات الحکم، این رو جزء بندوبیل چی میدونن آقا؟ اون لفظی میدونن که، اون خطاب لفظی میدونن که متکلم به چی کار کرده آقا؟ تلفظ کرده، حق اینه. حالا مرحوم شهید صدر این رو آورده دو قسم کرده، توجه فرمودید آقا، یک مسلک گفت اینه، یک مسلک اینه، فعل فعل خب درسته قبوله، ما قبول داریم، ولی که این مسلک همون است که مرحوم بروجردی گفته در حقیقت در لمحات الوصول مراجعه بکنید دارد این رو، و لکن ما میخوام بگم آقا مقتضای تحقیق این است که اون مسلکی که میگه از مدالیل التزامی لفظی هست و جریان مقدمات، مقدمات حکمت قرینتون عرفیه او عقلیه او حالیه که تعطی الظهور للفظ الخطاب فی الاطلاق، اون قرینه اعطاء ظهور میکند به چی آقا؟ ذوالقرینه چی از آقا؟ لفظ خطابه، این رو اختیار میکنیم، میگیم هرگز دیگه از مدالیل فعل چی آقا این؟ نمیشه، مدلول لفظیه. بله خب، کما اینکه شما مگه قرینه حالیه، مگه قرینه حالیه لفظه آقا؟ مگه کون المتکلمه به صدد تشریع و تقنین این مگه لفظه؟ بله نه، یعنی یستعان بالقرینه غیر لفظیه لاعطاء الظهور الی اللفظ، این قرینه از مقوله غیر لفظی باشد منافات ندارد که اعطای ظهور بکند به چی آقا؟ بفرمایید به لفظ خطاب. اینم نکته چهارم و پنجم هست که عرض کردیم خدمت شما. نکته ششمی که هست این است که مرحوم بروجردی گفت آقا اطلاق به دو قسمه به لحاظ متعلقش، الاطلاق الخطاب المطلق ینقسم الى قسمین به لحاظ چی آقا؟ متعلقه، لأن متعلقه تارة موجود في الخارج ثم يتعلق إليه الخطاب وأخرى المتعلق غير موجود يريد المتكلم الشارع بالمغنن إيجاده في الخارج من جانب المكلف. خب اون که يريد إيجاده کدومه؟ افعال دیگه آقا، افعاله، فعل، فعل شما صوم، فعل صلاة، خب میگه که کتب علیکم الصیام، خب ما همون در زمان نزول این آیه مگه اشخاص صائم بودن؟ در خارج مگه موجود بوده اینا؟ نه، صلات همین جور، حج همین جور، زکات همین جور، خمس همین جور و کل افعال. در مقابل چی هست آقا؟ زوات، زوات دو قسم آقا، که این زوات موضوعات خطاب رو تشکیل میدن، موضوعات احکام تشکیل میدن این زوات، گاهی خود مکلفن زید و عمرو بکر و خالد افراد مکلفین، اخرى اشیاء خارجه مثل خمر، لا تشرب خمر، اینا موضوعاتن. خب اینا در خارج چی هستن آقا؟ موجودن. ما عرض میکنیم که تقسیم کردن اطلاق به این دو قسم کار درستی نیست. چرا؟ چون این یک مطلبی است که هم در عموم هم هست، هم در اطلاق هم هست. کل خطاب صادر من الشارع، هم از این که مطلق باشه نباشد، بالاخره این تعلقش به دو گونه است آقا، تعلق این خطاب، یا تعلق اون حکمی که مستفاده از این خطاب است، این حکم دو گونه تعلق دارد. یکی تعلق دارد به اون فعل مأمور به و اخرى تعلق دارد به متعلق فعل مأمور به. اون فعل مأمور به که بهش تعلق گرفته منعد داره عنا به چی آقا؟ بفرمایید. متعلق، متعلق الحکم، متعلق الحکم. اما اونی که فعل مأمور به اون تعلق دارد که متعلق المتعلق باشد، اما ذات الشی مثل خمر لا تشرب الخمر، او نفس المکلفین مثل سله. کی سله؟ مکلف دیگه. مکلف کی هست آقا؟ تعلق فعل صلات به، فعل تعلق صدوری. توجه فرمودید آقا؟ اون متعلق المتعلق ازش به موضوع تعبیر بکنیم. پس بنابراین ده کل خطابین متعلقون و موضوع اون. المتعلقات دائما هی الافعال و هی غیر موجوده فی الخارج، بل انما یرید الشارع المغنن ایجادها فی الخارج. و اما الموضوعات العام من المکلفین و الاشیاء ذوات الاشیاء مفروض الوجود تحققوا فی الخارج. این حرف درسته است. اینا تمام شد، میرسیم سر مطلب اصل ما که انشاءالله میخوام عنوانش بگیم که برای جلسه بعد. عنوانش این است که آقا یکی از مهمترین مناشع و مصادر استنباط فقه معاصر مسئله اطلاق است، قاعده اطلاق. قاعده اطلاق از این حیث که اون طبیعی که موضوع یا متعلق حکم هست، اینا به سه قسمن آقا، یا عرفیه محضه، یا مستنبطه، یا مخترعه. 99 درصد از مسائل مستحدثه از قبیل اون قسمی هستن که از قبیل عرفیه چی بشه آقا؟ محضه باشه. چرا؟ چون عناوین عرفیه دائما لا یزال من عصر الشارع الى یوم القیامه یتجدد. بعضی از مصادیق عناوین عرفیه و اصنافش که متجدد میشد، لم یکن له فی عصر الشارع وجودون، اصلا وجود نداشته، بعد ایجاد میشد. وقتی که ایجاد میکند، سعه و نطاق این مطلق شارع رو که القا کرده به نحو خطاب قانونی چیکار میکند آقا؟ بفرمایید، وسیع میکند. حالا این در هر یکی از ابواب عبادات، حکومت و سیاست، قضا و جزا، ثقافه و فنون، اسره، طب، اقتصاد و حقوق، اینا مصادیقی دارد. من میخوام یک جلسه مستقلی بیام در هر بابی چند مسئله رو دو تا چارتا بکنیم از مسائل فقه معاصر که از کجای اطلاق استفاده میکنیم در جلسه بعد. امروز در خاتمه جلسه عرض ادب داریم به امام حسن عسکری، پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام. بزرگواری با ذکر مصیبت عرض ارادت میکند. صلوات بفرستید.